کمک به آدمای مستحق کار همیشگیش بود. یک سوم حقوقشو به من میداد برای خرجی، بقیهش رو هم صرف اینجور کارا میکرد. 40-50 روزی از شهادتش میگذشت که چند نفری اومدن خونمون. میگفتن ما نمیدونستیم ایشون فرمانده بوده. نمیشناختیمشون. فقط میومد به ما کمک میکرد و میرفت. عکسشو از تو تلویزیون دیدیم. همسر شهید صیاد شیرازی این خاطره رو تعریف کرده. اما مطلبی از جوان امروزی بشنویم. از کسی که تک به سر خانواده بود و وضع مالی خوبی هم داشت. به تیپ و ظاهر خودش هم توجه میکرد. در این حال بچه مسجدی و فعال بسیج بود. لقمه حلال پدر و شیر پاک مادرش اون رو یک جوان مؤمن تمام عیار کرده بود. مصطفی دانشجو شد. دو سه ترمم درس خوند، اما به یک بار درس رها کرد و در نیروی انتظامی استخدام شد و ازدواج کرد. بعدها فهمیدیم در دانشگاه برخی از دختران دانشجو به سراغش اومده بودن و خیلی اذیت شده بود. برای رهایی از وسوسه شیطانی تلاش‌های بسیاری کرد، اما در نهایت مجبور شد درس رها کنه و مشغول فعالیت در ناجا بشه. اون همزمان فعالیت جهادی و اقتصادی هم داشت و شرایط مالی خوبی پیدا کرد. خب شمع اقتصادی خوبی داشت و کار آزادم انجام میداد. مصطفی از آنچه که درآمد داشت درصدی رو هم برای کارهای خیر و افراد مستحق در نظر گرفته بود. فهمیده بود دستور قرآنیه که قسمت معینی از اموال رو باید برای افراد نیازمند اختصاص بدیم. حتی بعضی وقتا هرچه در خانه داشتند برای خانواده‌های مستحق می بود. با بسیاری از جوانای محل رفیق شده بود و اونها رو جذب مسجد کرده بود. به برخی هم که نیاز داشتن کمک مالی می کرد. تا متوجه می شد که شخصی گرفتاره، هر طور بود کمکش می کرد. خب این اخلاق رو هم از شهید ابراهیم هادی یاد گرفته بود. بعضی از دوستاش می گفتن ما شهید زیاد دیدیم. خیلی ها به راحتی از جان خودشون گذاشتن، اما اگه کسی بتونه به راحتی از مال دنیا بگذره اون هنر کرده. در ایام فتنه 1398 بهش حمله کردن و موتورش آتیش زدن. پاش آسیب دید، اما با شجاعت نیروهای تحت امر خودش رو مدیریت کرد. روزها گذشت تا اینکه شرایط کرونا در کشور پیش اومد. وقتی حضرت آقا در مورد کار جهادی پیام دادن، مصطفی تمام فعالیت خودش رو روی این موضوع متمرکز کرد. یادمه به تمام فامیل و آشناها رو مینداخت و از اونا کمک میگرفت. صدها بسته معیشتی آماده و به خانواده های بی‌بضاعت هدیه میداد. حتی از وقت خواب و استراحت خودش میزد و مشغول فعالیت بود. تلاش میکرد مثل آقا ابراهیم کارهاش مخفیانه باشه و کسی اونو نشناسه. وقتی بسته های معیشتی رو تحویل می داد و مردم اسمش رو سوال می کردن، می گفت اسم من مهم نیست، اصلا من آقای ایرانی صدا کن. بعد از مدتی متوجه شد که الان باید برای تولید ماسک و مواد ضد عفونی اقدام کنه. شب و روزش رو درگیر کرده بود. چندین نفر رو مسئول تولید ماسک کرده بود. هر روز به بیمارستان ها سر می زد و ماسک و مواد ضد عفونی رو توزیع می کرد. خلاصه دیگه این اواخر به ظاهر خودش هم توجه نمی کرد. لباساش پر از لکه های الکل و مواد ضد عفونی شده بود. از تمام دنیا گذشته بود. همه ی دارایش رو در راه خداوند خرج می کرد. به بسیاری از بستگان و خیرین که می شناخت رو انداخته بود و از اونها برای تأمین هزینه کارهای جهادی هم کمک می گرد. یه موتور خیلی زیبایی داشت. برای اینکه کار اشتغال دو تا جوون فامیل رو هماهنگ کنه این موتور رو هم فروخت. بارها میگفت اونقدر که در قرآن در مورد انفاق و گذشتن از مال در راه خدا صحبت شده، شاید در مورد هیچ عمل مستحبی اینقدر تاکید نشده. تا جایی که میفرمایند با ترک این عمل خود را به هلاکت نیندازید. زمانی که درگیر کار جهادی بود متوجه شد که یه خانوم تو محله اونها به خاطر گرفتاری مالی به کارهای خلاف رو آورده. از طریق شخص دیگری پیگیری کرد و متوجه شد این خانوم هر ماه باید چند میلیون بابت تهیه دارو پرداخت کنه و به همین دلیل آلوده به فساد شده. از طریق خیرین مبلغ داروی این خانم رو فراهم کرد و جلوی فساد یک انسان رو گرفت. مصطفی درگیر ضد عفونی کردن سطح محل بود که به خاطر استنشاق مواد سمی دچار مشکلات ریوی شد و چند روز بعد به قافله شهدا پیوست. سه روز بعد از شهادت مصطفی، تنها پسرش هادی به دنیا آمد. پس از شهادت مصطفی، کار جهادیش توسط مادرش ادامه پیدا کرد و حالا مزار او در بهشت زهرای تهران پایگاه عاشقان شهدا است. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم از ویژگی‌های نمازگزاران واقعی این که در اموالشان سهم مشخصی برای نیازمند و محرومین کنار می‌گذارند. معارج 24 و 25.